ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا و با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 24 آذر ماه 1396 برابر با 15 دسامبر سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی نیم ساعت همراه شما هستیم با گزارشایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس مطالب این مجله، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
سلام شنونده گرامی. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان آمادگی دارد در مذاکرات برای فرونشاندن بحران شبه جزیره کره نقش میانجیگرایانه ایفا کند. آقای گوترش که روز جمعه در جلسه شورای امنیت سخن می گفت بر این نکته تاکید کرد که سازمان ملل جایگاهی است برای نمایندگی منافع طرفهای شرکت کننده در مذاکرات غیر هسته‌ای کردن شبه جزیره کره که در سال 2009 متوقف شد. در مذاکرات مورد اشاره دبیر کل سازمان ملل، روسیه، چین، کره شمالی، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی شرکت داشتند. آنتونیو گوترش در این حال تصریح کرد که اتفاق نظر بین اعضای شورای امنیت برای میانجیگری سازمان ملل در گشودن باب گفتگوها امری لازم است. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا هیچ پیش شرطی را برای گفتگوهای دیپلماتیک با کره شمالی نخواهد پذیرفت. آقای تیلرسون در عین حال اظهار داشت که دولت ترامپ و جامعه بین‌المللی فشار به پیونگیانگ را ادامه خواهند داد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آمریکا که بعد از نشست شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک کره شمالی سخن می‌گفت، همچنین تصریح کرد که هیچ پیش شرطی برای مذاکره مورد قبول ایالات متحده نخواهد بود. در همین حال سفیر کره شمالی در سازمان ملل در سخنانی اظهار داشت که کشورش تا زمانی که منافع آن مورد تجاوز قرار نگیرد تهدیدی علیه کشوری دیگر نخواهد بود. جا سونگ نام در سخنان خود پیشنهاد توقف آزمایش‌های تسلیحاتی برای از سرگیری مذاکرات با پیونگیانگ را قبیحا رد کرد و گفت که کشورش قدرت هسته‌ای خود را تکمیل کرده است. در عراق آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه خواستار آن شد که شبه نظامیانی که درگیر جنگ با داعش بودند در نیروهای رسمی دولتی کشور ادغام شوند. به گزارش رویترز، پیام آقای سیستانی که در نماز جمعه شهر کربلا و از طریق نمایندهش منتشر می‌شد در برگیرنده این موضوع نیز بود که تمام سلاح‌های مورد استفاده در جنگ نیز باید تحت مالکیت حکومت عراق قرار گیرد. نخست وزیر عراق حیدر عبادی بلافاصله با صدور بیانیه‌ای از خواست آیت الله سیستانی استقبال کرد. گروه‌های سنی و کرد عراقی پیش از این از دولت عبادی خواسته بودند تا شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی را خلع سلاح کند. این گروه‌ها مدعی‌اند که هشت و شعبی مسئول رفتارهای غیرقانونی مانند قتل‌های فراقانونی، آدم‌ربایی و کوچ اجباری جمعیت غیر شیعه است که به طور گسترده اعمال می‌شوند. در هفته گذشته دو رهبر شبه نظامیان شیعه مورد حمایت تهران، هادی آمری و قیس خزعلی اعلام کردند که شبه نظامیان تحت امر خود را فرمانبر دولت عبادی قرار خواهند داد. و در ایران حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس میگوید 80% مردم در استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. نماینده زاهدان که روز جمعه با خبرگزاری کار ایران ایلنا سخن میگفت در همین زمینه افسود که مجلس شورای اسلامی نمیتواند برای خارج شدن مردم سیستان و بلوچستان از زیر خط فقر کاری انجام دهد. حسین علی شهریاری که در این حال عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز هست، با خاطر نشان ساختن اینکه آماری در مورد درصد مردم ایران که زیر خط فقر زندگی می کنند وجود ندارد، تصریح کرد شرایط اقتصادی و زیر خط فقر بودن اکثریت مردم یک واقعیت انکارناپذیر است.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی خواستار نظارت بیشتر بر فروش هواپیما به ایران شده است و این در حالی است که قرار است مدیران ایرباس و بوئینگ هفته آینده به تهران سفر کنند. این مصوبه مجلس نمایندگان چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ گزارشی در این باره.
واقعا اثر منفی داره بر ایران و بر اقتصاد ایران، چون هر بار که خبر اینجوری میشه اقتصاد ایران متلاطم میشه و قیمت دلار بالا میره.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران رو به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد. جزئیات بیشتر در این مجله. به گزارش رویترز یک ایرانی که از ترکیه به اسرائیل رفته و در آنجا پناهنده سیاسی شده به دلیل مکالماتی با ایران که مقامات اسرائیلی اون رو غیر مجاز خواندند در اسرائیل مورد بازجویی قرار گرفته. بیشتر خواهید شنید در این باره. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا با مدیریت جدیدش که دونالد ترامپ منصوب کرده قانون بی‌طرفی شبکه اینترنت رو لغو کرد. شرکت‌های بزرگی چون گوگل و فیسبوک با این تصمیم مخالفند، اما موافقینش میگویند این امر باعث رقابت و بهبود در فضای اینترنت می‌شود. گفتگویی با یک کارشناس در این باره.
این کار نه تنها باعث رقابت نمیشه، بلکه باعث ایجاد رانت هم میشه.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. در حالی که قرار مدیران دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ هفته آینده برای بررسی قراردادهای فروش هواپیماهاشون به تهران سفر کنند، مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی خواستار نظارت بیشتر بر فروش هواپیما به ایران شده. جزئیاتی بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرح افزایش نظارت بر نحوه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را تصویب کرد. اقدامی که در رسانه‌های داخل ایران به طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران در کنگره آمریکا تعبیر شده است. این طرح وزارت خزانه‌داری آمریکا را موظف می‌کند تا چگونگی تأمین مالی و تاییدیه‌های لازم برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران را به کنگره گزارش کند. جمهوری خواهان مدافع این طرح می‌گویند این تصویب نامه ممنوعیتی برای فروش هواپیما به ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه وزارت خزانه‌داری را موظف می‌کند که کنگره را از فعالیت خریداران ایرانی این هواپیماها آگاه کرده و چگونگی تأمین مالی این هواپیماها را هم مشخص کند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، هدف برخی از نمایندگان مدافع این طرح را ایجاد ناآرامی در اقتصاد ایران می‌داند.
این تصویب نامه که الان داریم از مجلس نمایندگانه و این بایستی به مجلس سنا بره و در اونجا تایید بشه و حداقل باید 8 سناتور دموکرات در این مورد همکاری کنن با جمهوری خواهان تا این تبدیل بشه به یک قانونی که بایستی وزارت خزانه داری از اون مطابقت بکنه. بنابراین این مسئله به این سادگی نیست و تمام نشده. واقعا اثر منفی داره بر ایران و بر اقتصاد ایران، چون هر بار که خبر اینجوری میشه اقتصاد ایران متلاطم میشه و قیمت دلار بالا میره و این چیزیست که بسیاری از سناتورها و نمایندگان مجلس مخالفی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارن.
به گفته راجر ویلیامز، یکی از نمایندگان جمهوری خواه، گرچه توافقنامه هسته‌ای به خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد تا مجوز لازم فروش هواپیماهای تجاری به ایران را صادر کند، ولی به گفته او این هواپیماها نه تنها برای جابجا کردن مسافران در ایران، بلکه در بسیاری از موارد برای نقل و انتقال سلاح و نیرو از ایران به سوریه به کار گرفته می‌شوند. بر این اساس به گفته این نماینده جمهوری خواه، با تصویب نهایی این طرح وزارت خزانه داری موظف است هر 6 ماه یک بار با صدور تاییدیه‌ای به مجلس نمایندگان اعلام کند که گواهی های تأمین مالی صادر شده برای هواپیماها به نفع هیچ یک از اشخاص دخیل در انتقال قطعات تسلیحات کشتار جمعی عمل نخواهد کرد. تصویب این طرح در حالی است که با توجه به تلاش ایران برای خرید دست کم 180 فروند هواپیما از دو شرکت هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس، مدیران این دو کمپانی هفته آینده قرار است برای امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری و بررسی نحوه تأمین مالی خریدهای ایران به تهران سفر کنند. ایرباس تاکنون 3 فروند هواپیما را تحویل ایران داده است، ولی بوئینگ قرار است نخستین هواپیمای خود را حدود 4 ماه دیگر تحویل دهد. مخالفان طرح تصویب شده در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند که این اقدام میتواند به نوعی مغایر تعهدات آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام باشد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا این طرح را نقض برجام نمی‌داند.
کنگره آمریکا قبلا با بدون پاسخ گذاشتن خواسته آقای ترامپ در مورد اظهار نظر پیرامون باقی ماندن دولت آمریکا در برجام یا خروجی از اون نشون داده بود که قصد لغو برجام رو نداره، ولی هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا در دوره دولت آقای اوباما و همینطور در دوره دولت آقای ترامپ علاقمند به اعمال تحریم‌های بیشتر برای مهار جمهوری اسلامی بودند. اقدامی که صورت گرفته شاید گام اول در جهت اعمال تحریم‌های بیشتری که ظاهراً قصد داره برجام رو دور بزنه، ولی هم به علت موارد مرتبط با نقض حقوق بشر و هم حضور نظامی ایران در منطقه و به خصوص فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی به دنبال اعمال تحریم‌هایی است که ظاهراً در تقابل با برجام قرار نمیگیره، ولی جمهوری اسلامی رو محدود میکنه.
به گزارش نشریه واشنگتن اگزامینر، جیم هایمز یکی از نمایندگان دموکرات گفته است با تصویب این طرح ایرانی ها و دیگران میتوانند ادعا کنند که واشنگتن تعهداتش در چارچوب برجام را نقض کرده است. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی هم معتقد است که این طرح به معنای نقض توافق هسته است.
همچون که سناتور کاردن گفته، این نقض فروش هواپیما و نقض برجامه، درسته که خود آقای کاردن قبلا مخالف برجام بود، ولی میگه حالا که برجام تایید شده ما باید مفاد اون رو اجرا کنیم. بنابراین این تصویب نامه مجلس نمایندگان در عمل نقض فروش هواپیما به ایران یا منع فروش هواپیما به ایران و نقض برجام به حساب میاد.
طرح افزایش نظارت بر نحوه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران برای قانونی شدن نیازمند تصویب در سنا و سپس امضای رئیس جمهوری آمریکا است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم.
ما تحریما رو تحمل کردیم، اینا بلا چشیدیم، پولا اومد یک قرون تو جیب ملت نبرد، هیچ اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
آقای روحانی، بودجه سال 97 تقسیم شد به دوزهایی مانند حداد عادل، مکارم شیرازی، سپاه و رهبری. واقعا جای خجالت داره که رأی ملت رو گرفتی و خیانت کردی در حق ملت. از قدیم گفتن چوب خدا صدا نداره، ولی به زودی خواهید دید چوب ملت صدا خواهد داشت. بروید از ریشهای سفیدتان خجالت بکشید.
آقای خامنه‌ای، دزدان حکومتی خودتون را آزاد گذاشتید، دزدا بردند و خوردند، شما خوابیده بودید. اینا دیگه جبران نمیشه که یاد را کم کنید و حقوق را کم کنید و مال یاد ببندید و اینا دیگه جبران اون را نمیشه.
با سلام، یک پیامی داشتم برای آقای ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا. خواهشمندیم در بعضی از تصمیم گیری ها آقای ترامپ زود عمل نکند. مثلا گفت سرزمین قدس باید پایتخت اسرائیل باشد، اینجور مسلمانان را بیشتر متحد کرد، یک امتیاز از او کم می شود. آقای ترامپ از لحاظ اقتصادی بسیار قوی هست، ولی از لحاظ سیاست باید یک کمی بیشتر دقت کند. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را به فرستادن موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد. خانم هیلی حکومت ایران را متهم به حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی در منطقه کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در قبال ایران شد. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
Uranium regime's behavior is growing worse.
نیکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل در کنفرانسی خبری که روز پنجشنبه در پنتاگون مقر وزارت دفاع برگزار شد با ارائه یک رشته مدارک و بقایای تصحیحات حکومت جمهوری اسلامی را بار دیگر متهم کرد که به رفتار به توصیف او بی‌ثبات کننده در منطقه ادامه می‌دهد و خواستار همصدایی و اقدام جامعه جهانی در قبال حکومت ایران شد.
These weapons were supplied by the Iranian regime. The evidence is undeniable.
خانم هیلی بقایای موشکی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته او از عربستان به واشنگتن انتقال داده شده و اظهار داشت این موشک همان موشک بالستیکی است که حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض پرتاب کردند. نیکی هیلی گفت این موشک آرم گروه صنعتی در ایران موسوم به شهید باقری وابسته به وزارت دفاع ایران را روی خود داشته و با مشخصات موشک‌های ایرانی همخوانی دارد. خانم هیلی تاکید کرد حکومت ایران قطعنامه شورای امنیت و برجام را نقض کرده و تصریح کرد با وجود این مدارک جهان مشاهده می کند که برجام رفتار ایران را عوض نکرده است و ایران همچنان به رفتارهای بی‌ثبات کننده اش در یمن، عراق، سوریه و لبنان ادامه می دهد. نیکی هیلی افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری به همین سبب بود که از امضای برجام خودداری کرد و آن را به کنگره ارجاع داد. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته بود که موشک حوثی‌ها به وضوح ایرانی بوده است، در حالی که نماینده روسیه در سازمان ملل با رد این اتهام عنوان کرده بود که بعید می‌داند ایران بتواند موشک برای حوثی‌ها ارسال کند. اظهارات نیکی هیلی از سوی روز پنجشنبه واکنش نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را در پی داشت. غلام علی خوشرو با رد اظهارات نیکی هیلی گفته‌های وی را غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و مخرب و در جهت اهداف آمریکا در منطقه دانست. اما عربستان سعودی که مورد هدف موشکی از سوی حوثی‌ها قرار گرفته و خود جزو اولین‌هایی بوده است که انگشت اتهام را به سوی حکومت ایران نشانه رفته، روز پنجشنبه از اظهارات نیکی هیلی استقبال کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این اظهارات را نمایش خواند و آن را با اظهارات کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در سال 2003 در سازمان ملل مقایسه کرد. به گفته ظریف کولین پاول در سال 2003 در سازمان ملل شواهدی از سلاح کشتار جمعی عراق ارائه کرد. کنفرانس خبری نماینده آمریکا در پنتاگون در حالی روز پنجشنبه برگزار شد که خبرگزاری اسوسییتد پرس به تازگی گزارش داده است به نسخه دست یافته که در آن آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تأکید کرده است که در مورد هویت دو موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌ها تحقیق می‌کند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از بازجویی از یک شهروند ایرانی پناهنده در اسرائیل خبر داده است. ندا امین برای یکی از روزنامه‌های اسرائیل به زبان فارسی وبلاگ می‌نوشت و از سال گذشته به اسرائیل پناهنده شد. بیشتر بشنوید در این باره از جمشید زند.
ندا امین وبلاگ نویس پناهنده به اسرائیل به ظن ارتباط غیرقانونی با ایران مورد بازجویی قرار گرفته است. خانم امین وبلاگ نویس ایرانی است که برای روزنامه تایمز آف اسرائیل به زبان فارسی وبلاگ می نوشت و 3 سال پیش در ترکیه زندگی می کرد. پس از آنکه دولت ترکیه او را به بازگرداندن به ایران تهدید کرد، وزارت کشور اسرائیل به درخواست اتحادیه روزنامه‌نگاران آن کشور و فدراسیون روزنامه‌نگاران اورشلیم در مرداد ماه سال گذشته تصمیم گرفت به او برای ورود به اسرائیل ویزای ویژه بدهد. اما اکنون سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت در بیانیه‌ای اعلام کرده است که خانم امین پس از نقل مکان به اسرائیل با نمایندگانی از ایران ارتباط برقرار کرده و به همین دلیل از طرف این سازمان مورد بازجویی قرار گرفته است. یکی از وظایف سازمان امنیت داخلی اسرائیل یا شیمبت عملیات ضد جاسوسی است. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه شیمبت به زبان عبری برای اشاره به ایرانی‌های مورد نظر واژه‌ای استفاده شده که معنای عوامل یا مقامات نیز می‌دهد. یکی از مقامات امنیتی اسرائیل که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفته است خانم امین با کسانی ارتباط داشت که اقوامش نبودند و در ایران هستند. این مقام اسرائیلی تایید کرده که خانم امین در حال حاضر در بازداشت نیست. ندا امین هم به خبرگزاری رویترز گفته است که آزاد است، اما در حال حاضر نمیخواهد در این باره حرف بزند. خانم امین همچنین گفته است که پدرش یهودی و مادرش مسلمان هستند، اما او خود را یهودی می‌داند. شهروندان ایران و اسرائیل اجازه سفر به کشور دیگر را ندارند و ورود شهروندان ایرانی به اسرائیل هم تنها پس از صدور روادید مخصوص ممکن است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا روز پنجشنبه تصمیم به لغو قانون بی‌طرفی شبکه گرفت. اعضای این کمیسیون با دو رأی مخالف و سه رأی موافق تصمیم گرفتند که منتقدان زیادی در آمریکا و سایر نقاط جهان داره، زیرا ناظران حوزه اینترنت معتقدند این تصمیم داخلی در آمریکا میتونه تأثیرات فرامرزی داشته باشه و شرکت‌های بزرگی چون گوگل، فیسبوک و توییتر هم از این تصمیم انتقاد کردند. درباره قانون بی‌طرفی شبکه و جوانب مختلف این تصمیم، هانا کاویانی با امیر رشیدی، محقق در زمینه امنیت اینترنت، گفتگو کرده است. آقای رشیدی ابتدا قانون بی‌طرفی شبکه رو به زبان ساده این گونه توضیح می‌دهد.
فرض کنید که خطوط متروی شهری ما خطوط کابلی هستن که اطلاعات کاربرا داره توش رد میشه، مثل اینترنت، کابلای فیبر نوری اینا هستن. ایستگاه‌های مترو هم هر کدوم در واقع شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هستن و کاربرانی هم که میان سوار این قطارها میشن، از مبدأی به مقصدی میرن، اطلاعاتی هستن که در درون این شبکه اینترنت در حال چرخش هست. به طور معمول افراد واسه اینکه وارد مترو بشن فقط میان یه کارت مترو میکشن، یه پولی ازشون کم میشه و وارد میشن. کسی نظارت نمی‌کنه که مثلا شما دینت چیه، جنسیتت چیه، یا اهل کجا هستی که حالا اولویت داشته باشی نسبت به کس دیگه. این حالت حالتی است که ما بشیم بی‌طرفی، یعنی هیچ تبعیضی وجود نداره. همه آدم‌ها، همه افراد به صورت برابر حق دارن از امکانات خدمات مترو شهری استفاده بکنن. حالا اگه بیایم فکر کنیم که مثلا یکی از این ایستگاه‌های مترو که نقش اون ISP رو داره، یه روز بیاد بگه که خب من از امروز نمیخوام اجازه بدم افراد سیاه‌پوست سوار مترو بشن، در این حالت در واقع داره یک رفتار کاملا تبعیض‌آمیزی صورت میگیره و اون برابری که در قبل وجود داشت از بین میره. توی اینترنت هم ما دقیقاً چنین وضعیتی رو داریم.
این مشکلی که توضیح دادی میتونه مشکل خیلی عمده‌ای برای کاربران اینترنت باشه. چرا شرکت‌های بزرگی مثلا مثل گوگل یا فیسبوک و اینها مخالفت کردند و منتقد این اتفاقی هستند که روز گذشته در آمریکا افتاده؟
دلیلش این هستش که ببینین، شرکت‌هایی مثل گوگل، فیسبوک، نتفلیکس، اینها شرکت‌هایی هستن که محتوا رو در واقع به وجود میارن، یعنی اطلاعاتی که در درون شبکه اینترنت در حال چرخش هست رو به وجود میارن. اینا شرکت‌هایی نیستن که این اطلاعات رو به دست کاربرها برسونن. شرکت‌هایی که اطلاعات رو به دست کاربرها میرسونن همون ISP ها هستن یا شرکت‌هایی هستن که ما بهشون میگیم شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت. حالا اگر این شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت تصمیم بگیرن که مثلا میگم جلوی ترافیک یکی از این وبسایت‌ها رو بگیرن، مثلا به فیسبوک بگن که تو اگر می‌خوای ما اجازه بدیم که کاربرانت بتونن باهات کار کنن، تو باید به ما پول بیشتری بدی. خب طبیعتاً فیسبوک اینجا خیلی از کاربراش از دست میده، ضرر اقتصادی میکنه و مشکلات خیلی زیادی براش پیش میاد. برای همین اون دسته از افرادی که شرکت‌هایی که در واقع تولید کننده محتوا هستن و یا دارن محتوا رو میچرخونن، اونها مخالف این تصمیم هستن به خاطر اینکه میتونه براشون مشکلات ایجاد بکنه.
مدافعان این طرح چی میگن؟
خب مدافعانش حقیقتش اینه که دلایل چندان محکمی ندارن. مدافعانش چه تو ایران چه بیرون از ایران معتقد هستن که این کار باعث میشه که رونق به وجود بیاد، رقابت به وجود بیاد در بازار، در حالی که این کار نه تنها باعث رقابت نمیشه بلکه باعث ایجاد رانت هم میشه. یعنی اون شرکت ISP که فرض کنیم مثلا مثل ورایزون که یکی از بزرگترین ISP های توی آمریکا هست، خب اون قدرت خیلی بیشتری توی بازار داره نسبت مثلا فرض کنیم به شرکتی مثل اسپریت که خب شرکت خیلی کوچیکتری هستش. بنابراین نه تنها باعث رقابت نمیشه بلکه باعث به وجود اومدن رانت خیلی بزرگی میشه که به این شرکت‌ها، به این قول‌های در واقع ISP ها داده میشه و اونها میتونن هر طوری که دلشون میخواد با کاربرا رفتار بکنن، اطلاعات رو سانسور بکنن، کند بکنن، مسدود بکنن و از این رانت استفاده بکنن.
و تو صحبت ها به ایران اشاره کردی، میخوام اگه بشه کوتاه به اینم بپردازیم که وضع بیطرفی شبکه در ایران چگونه است؟
از زمانی که ایران شبکه ملی اطلاعات راه اندازی کرد و بر اساس اون اعلام کردش که دسترسی به وبسایت های درون ایران ارزون تر از وبسایت های خارج از ایران هست، ایران هم در واقع داره بیطرفی شبکه رو نقض میکنه با یه فرق خیلی بزرگ. اونم اینجا هستش که، یعنی تفاوت نسبت به اتفاقی که تو آمریکا افتاده، اونم اینجا هستش که در وبسایت های درون ایران همیشه زیر تیغ سانسور هستن. یعنی وبسایت درون ایران مثلا فرض کنید یک خبری که رادیو فردا منتشر میکنه، همون خبر در ایران احتمالاً با سانسور منتشر میشه. بنابراین کاربر میدونه که اگه بره سایت درون ایران رو ببینه پول کمتری پرداخت میکنه، اما اگه بیاد وبسایت رادیو فردا همون خبر رو بخونه پول بیشتری باید پرداخت بکنه. این نه تنها نقض بی‌طرفی شبکه میشه در ایران، بلکه این روشی که ایران در پی گرفته که کاربران نگران این هستن که چه میزان پول دارن پرداخت میکنن، میتونه تبدیل بشه به یک ابزار سانسور بسیار خشن که در واقع خود کاربرا خودشون رو دارن سانسور میکنن، چون نگران این هستن که پول بیشتری باید پرداخت بکنن برای اینکه اطلاعات رو روی سرورهای خارج از ایران دریافت کنن.
توضیحات امیر رشیدی محقق در زمینه اینترنت رو میشنیدید. و ما همایش بین‌المللی پوشش بهداشت جهانی سال 2017 در توکیو روز جمعه به کارش پایان داد. بر اساس گزارش جدید بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی که در این کنفرانس منتشر شد، دست کم نیمی از جمعیت کره زمین به خدمات درمانی ضروری دسترسی ندارند. بکتاش خمسه‌پور.
در همایش بین المللی چهار روزه پوشش بهداشت جهانی سال 2017 که از روز سه‌شنبه در توکیو آغاز به کار کرد و روز جمعه به کارش پایان داد، دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش، رؤسای بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، دبیر کل صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و رهبران یا وزیران بیش از 30 کشور از جمله نخست وزیر کشور میزبان ژاپن شینزو آبه شرکت داشتند. در جریان برگزاری همایش روز چهارشنبه گزارش سالانه بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی منتشر شد که از عدم دسترسی نیمی از جمعیت زمین یا به عبارتی 3.5 میلیارد تن به خدمات بهداشتی اساسی حکایت دارد. این گزارش همچنین حاکی است 800 میلیون تن، حداقل 10% بودجه خانواده را برای خدمات درمانی خود و یا یک عضو بیمار خانواده هزینه می کنند. برای حدود 100 میلیون تن این هزینه ها آنقدر زیاد است که آنها را دچار فقر کرده و مجبور می کند با مبلغی کمتر از 1.90 دلار در روز امرار معاش کنند. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی تدروس آدهانوم قبریسوس گفت این غیر قابل قبول است که هنوز هم نیمی از جمعیت جهان پوشش خدمات درمانی ضروری ندارند و این اجتناب ناپذیر نیست، چون یک راه حل وجود دارد. به گفته وی پوشش خدمات درمانی عمومی به همه امکان خواهد داد از خدمات درمانی ضروری و اولیه برخوردار شوند بدون آنکه با مشکلات مالی دشواری دست و پنجه نرم کنند. رئیس بانک جهانی جیم یونگ کیم نیز گفت این گزارش نشان می‌دهد که اگر در زمینه ارائه پوشش بهتر خدمات درمانی و در این حال پایان دادن به فقر جدی هستند، باید بیدرنگ اقدامات لازم برای توسعه پوشش خدمات درمانی عمومی را انجام دهند. و این سرمایه گذاری در بهداشت و درمان و به طور کلی سرمایه گذاری برای مردم را بخش مهمی از ساختن سرمایه انسانی برای تضمین رشد اقتصادی فراگیر و با دوام خواند. گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی از سوی نشان می‌دهد که در عصر حاضر تعداد بیشتری از مردم از خدمات بهداشتی ضروری مثل پیشگیری از بیماری‌های مصری، بهداشت خانواده و بارداری، درمان ایدز و روش‌های مقابله با بیماری مالاریا برخوردار شدند. اما این پیشرفت‌ها بسیار ناهمگون است. در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا در مورد برخورداری از خدمات درمانی شکاف طبقاتی بزرگی وجود دارد. در کشورهای دیگر خدماتی مثل بهداشت خانواده و سلامت نوزادان بیشتر از گذشته در دسترس همگان قرار گرفته، اما فقدان حمایت مالی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها به خاطر پرداخت هزینه این خدمات تحت فشار مالی شدیدی قرار بگیرند. بی‌عدالتی در برخورداری از خدمات درمانی نه فقط بین کشورهای مختلف، بلکه در داخل هر کشور نیز به چشم می‌خورد. گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در بررسی پوشش خدمات درمانی عمومی در جهان هر سال منتشر می شود.
با گزارشی که شنیدید به پایان مجله شبکه رادیو فردا می رسیم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.